به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات بسیار خوبی رو در کنار خانوادتون در حال سپری کردن داشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا همراه شما باشیم حدود یک ساعت مثل همیشه. اگر خاطرتون باشه موضوع اصلی برنامه ما تأثیر الگوهای ناخواسته در ایجاد مشکل در خانواده ها بود. در برنامه های گذشته مفصل در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. امروز میخوام شما رو دعوت بکنم به یک موضوع جدید با عنوان الگوهای تربیتی در قرآن و اطرت با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن ان شاءالله خداوند به سلامتشون بداره.
ان شاءالله. استاد الگوهای ناخواسته رو خیلی زیاد درباره‌اش صحبت کردیم. امروز ان شاءالله قرار هست در نقطه مقابل این الگوهای ناخواسته که الگوهای تربیتی قرآن و اطرت هست رو بهش بپردازیم. حتما خدمت.
دقیقاً. ما انشالله دنبال این هستیم که حالا با اراده، با تعقل، با دانش، با همت بلند دنبال الگوهایی بریم که خداوند متعال از ما میخواند، از ما خواستن که دنبال اونها بریم. در قرآن کریم الگوهایی را مطرح فرمودن که در حقیقت هم برای آقایان هم برای خانمها افرادی رو معرفی کردن. خب می شود گفت که گاهی یک خانم را مطرح کرده اینجا صرفا این نیست که برای خانم ها باشه، چون اسم نیورد برای خانم ها، اسم آورد برای مردم. پس بنابراین هم برای آقایان هم برای خانم ها، و به جای آقا را معرفی میکنه باز برای هم خانم ها هم آقایان. اصل بحث اینه که الگویی است که خدا تأیید فرموده به عنوان الگوی صحیح و ما باید اونها رو دنبال کنیم. اما تا زمانی که خاتم پیامبران مبعوث بشن به پیامبری و دین کامل اسلام رو در قرآن کریم معرفی بکنن، به صورت قطعاتی از زمانه هر پیغمبری مجموعه از اونچه که لازم بشریت بوده مطرح فرموده یا الگوی اون بوده که در قرآن هم به اینها پرداخته. بنابراین این نوع کار برای این است که ما یک خانواده ای رو داشته باشیم که در جمیع شرایط شناخت داشته باشیم که خداوند متعال آدرس داده، با اون آدرس ها پیش بریم. یه وقت بحث به اصطلاح خود زن و شوهر هست که چگونه با هم باشن، یه وقت بحث تربیت فرزنداشون هست که چگونه فرزندان رو تو اون مسیر قرار بدن. حالا یه گام بالاتر میگذاره که چگونه با این فرزندان خانواده جدید تشکیل میشه، مثل ازدواج فرزندان که یک مجموعه از فامیل ها هستن، با این فامیل ها چگونه برخورد بکنه. پس دقیقا میشه سه گروه: گروه اول پدر و مادر، گروه دوم فرزندانشون، گروه سوم در حقیقت فامیل های ازدواجی که فرزنداشون انجام دادن به وجود میاد. همه اینها رو دعوت میکنه با روشی که خدای متعال به ما داده تا با اطمینان زندگی رو داشته باشیم که انشالله برسیم. عرض شد خوشبختانه این بحث در ماهایی داره انجام میشه که ماهیست که انتظار بر این است که ما انسانها به کمال برسیم. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، سه تا ماهی که انسان رو آماده میکنن که انشالله در لیلت القدر خداوند مقدر بکنه برامون، انشاءالله برای هممون اینطور باشه که به اونی که خدا میخواد برسیم. خب اگر آدم به اون مقام معنوی برسه، اونجا هستش که میشه گفت ادعا کردیم. قرآن فرموده، قرآن ادعا کرده، یعنی خدا ادعا کرده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگه اینجا اون چه که در زمین و آسمان است در اختیار این انسان هستش. انسان اگر رنج و مشقت در این دنیا داره، این رنج و مشقت رو به حساب اصل زندگی نگذاره. اگر مشکلات براش وجود میاد به حساب این که صرفاً انسان اینطوری میشه، نه، بلی زحمت داره، اینو نباید با هم خلط کرد. زحمت با گرفتاری خیلی فرق میکنه. انسان در راه تکامل به زحمت میفته، بلی، ولی گرفتار نمیشه. گرفتار مال شیطان، گرفتاری به وجود میاره. حالا شیطان، جن، انس، هر کدوم گرفتاری به وجود میاره برای انسان. در هر صورت اینا نکته هایی است که باید بهش بپردازیم. ما بنامون بر اینه که این انشالله چند جلسه ای که هست بپردازیم خیلی خلاصه به این نکات که ببینیم انشالله بتونیم با بهره گیری از این آیات و روایات برسیم به اونجایی که ارزش واقعیمون در نزد خداوند هست دست پیدا بکنیم، فرزندامون به اون مقام و منزلت برسونیم انشالله. و هیچ چیزی شیرین تر از این نیست به فرمایش حضرت امیر علیه السلام، و هیچ چیزی بهتر از این هم برای دنیا آخرتی پدر مادر نیست که فرزندش به این مقام و منزلت زیبا برسونه. خب در سوره احزاب آیه 33 خود نبی مکرم به عنوان آخرین پیامبر و خاتم پیامبران به عنوان اسوه حسن معرفی فرموده. خب اینجا که به عنوان اسوه حسن است، معنا و مفهومش این هستش که دیگه جامع اون چه که انسان سوال براش بوده پاسخ داده شده، جامع اون چه که نیاز هست براش خوراک آورده شده،
اون چه خوبان همه دارن،
همه دارن، تبیان لکل شیء این قرآن، لذا همه چی آورده. حالا اینجا یک نمونه هایی رو به عنوان این الگوهای به اصطلاح درست، الگوهای صحیح که خدا معرفی کرده، ما یک 6-7 تا ازشون غیر از خود پیامبر که دقیقاً جمع کنیم میشه 8 تا معرفی بکنیم. بعد اون موقع روایاتی که این موارد رو توضیح دادن برای اینکه بهش برسیم و عرض بکنیم چطوری بهشون برسیم. مثلا در سوره یوسف آیات 21 تا 56 وقتی بررسی میکنیم میبینیم حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان قهرمان مقاومت در مقابل شهوت معرفی میکنن. راه ورود و خروج به مجموعه زندگی انسانی که در مقابل این قضیه قرار میگیره تبیین میفرمایند، راهکار میفرمایند. یک واقعیتی است، چه دختر چه پسر به محض اینکه به سن بلوغ میرسن در مقابل هجوم شهوات جنسی قرار میگیرن، مگر اینکه بیمار باشه. نمیتونیم بگیم که یک آدمی که بیمار نیست و سالم هست ولی غریزه جنسیش فعال نباشه، نمیتونه، خداوند اینطوری قرار داده. پس این اصلش که عیب نیست که اینها غرایز جنسیشون فعال بشه، به جنس مخالف احیانا توجه بکنن یا به تعبیری کسانی را برای خودشون در نظر بگیرن، بهش فکر بکنن که بهش ازدواج بکنه. خب کسی مخالف این نبوده که هیچ، بلکه تأیید خدای متعال هستش، چون خودش در وجود این بچه ها قرار داده.
اما از مسیرش،
اما اینکه چگونه به این برسه، اون مسیر کجاست، چطوری این پاسخ داده بشه، بحث اینجاست که در حقیقت اگر حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان قهرمان این قضیه معرفی می‌فرماید، برای این است بفرماید که هم میشه پاک زندگی کرد، هم میشه به ازدواج صحیح رسید، هم میشه تشکیل خانواده داد و جنس مخالف خود را انتخاب کرد، هم این که گناه نکرد، هم این که یک نردبانی برای ترقی انسان قرار بگیره این موقعیت اتفاقا. یعنی اینجاست که در یک مسئله معروف خود ایرانی ها هست، در جوانی پاک بودن شیوه پیامبری است. یه واقعیته که اگر انسان در دوره جوانی بتونیم کمکش بکنیم، مسیری براش ایجاد بکنیم که بدون گرفتاری، عرضم اینجاست، بدون گرفتاری، بدون به چال و چا افتادن، بدون مزاحمت‌های فکری و مزاحمت‌های به اصطلاح چالش‌های فکری بتونه دسترسی پیدا بکنه به موقعیت درستی که برای ازدواج یا برای رسیدن به پاسخ به غریزه جنسیش در حقیقت اون موقع هستش که پدر مادر تونسته وظیفه خوبی رو انجام بده، که زیباترین موقعیت اینه که پدر مادر ببینن فرزندانشون پاک زندگی میکنن، چه دختر چه پسر، دقیقاً با حیا زندگی میکنن، دقیقاً با اصول اخلاقی زندگی میکنن، پس حیا دارن، اصول اخلاقی دارن، پاکن، در یک همچون موقعیتی آنچه که عبادت میکنن خدا میپسنده، آنچه که نفس میکشن عبادت محسوب میشه، خدا میپسنده، جالب آنچه که میخورند و میخوابند به عنوان عبادت محسوب میشه، خدا میپسنده. این که میگن شیوه پیامبریست درست گفتن، یعنی حتی خوردن و خوابیدنشون، چه برسد به حرف زدنشون، چه برسد به عملشون، چه برسد به عبادتهای ارادیشون که در حقیقت به نیت عبادت میخوان عبادت بکنن. اون موقع اینها در حقیقت به نمازی میپردازن که تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، اینها به زیارتی میپردازن که لذت بخشه براشون، اینها به دعایی میپردازن که حس میکنن الان میبینن جواب را، و گاهی واقعا به این مقام و منزلت میرسن که جواب را میشنون. ما در زیارتنامه ها وقتی میخونیم مثلا به مشهد و رضا کسی مشرف بشه، در اذن ورود داره میخونه که در حقیقت سلام ما را میشنوه. خب این که کلام ما را میشنون و یارد دو سلامی هم داره که جواب میده سلام ما را، خب این که خدای ناکرده دروغ نیست که، چون این امام معصوم این زیارتنامه را تنظیم فرموده. وقتی امام معصوم تنظیم فرموده یعنی بله، شما یه زائر وقتی که به حرم رضوی رسیدید سلام کردید، او میشنوه و جواب میده. خب پس اگر این طوری هستش که هست، برای جوان جالبه، با اونجایی میرسه اگر این مسیر رو درست براش طراحی بکنیم، به عنوان یک الگو بره تو اون مسیر، الگوی درست رو بگیره تو زندگی خودش استفاده بکنه، اون شیرین تر زیبات هر این صدای دلنواز و دلنشین به گوشش میخوره و بهتر میتونه به این مقام معنوی دست پیدا بکنه، که اون موقع است راضی نمیشه اگر زیارتی برد و جواب سلام نشنوه، میمونه تا جوابش نه و اصلاح میکنه خودش، میبینه من کجا اشکال داشتم، کجا خطا داشتم. خب مخصوصا این ماها که ماه استغفاره، اینقدر استغفار میکنه تا بتونه با سلام بعدی جواب رو بگیره واقعا. یعنی میبینید این یه واقعیته که ما ارزون نمیفروشیم موقع خودمون، قیمت واقعا تعبیرات تعمیر بعد از این چند تا آیه من عرض میکنم که چه تعبیراتی داره، ما به ارزش واقعی خودمون رو موقع میرسیم، چون بحث ارزش رو خیلی مفصل بحث کرده اینجا، اون موقع ارزش واقعی خودمون چون میدونیم به این راحتی حاضر نیستیم توی این مسجد بریم به این راحتی بیایم بیرون، توی این مشهد و رضا بریم به این راحتی بیایم بیرون، چون که خیلی ها به این راحتی بیرون نمیان، جواب میگیرن. پس یه نکته. آیه بعدی که بخوام بهش بپردازم سوره کهف آیات 9 تا 26 هستش، که در حقیقت جوانان اصحاب کهف رو به عنوان اسفهای مهاجرت در راه خدا برای رشد و توجه به سوی خدا داره مطرح می‌فرماید. باز جالب از جوانها انتخاب کرده، این نکته جالبیه اینجاست. در اون موقعیت دقیقاً مثل زمانی که برای حضرت یوسف علیه السلام شرایط خاص غلبه شهوانی بر انسان پیش میاد مبارزه میکنه، در زمان به اصطلاح اون جوانان اصحاب کهف هم این نوع موارد دوباره شعلش شعلور میشه، و دقیقاً برای این که به مسائل اجتماعی نپردازن، به مسائل کلان اجتماعشون نپردازن، طوری میشه که متاسفانه غرایز جنسی اونها رو بتونه احاطه بکنه. اما از آنجا که الگوی پیامبران قبلی برای خودشون مد نظرشون بود، اون نوع حجمه شهوانی نتونست به اینا اثر بگذاره. اون نوع فرایند فرهنگی که تأثیر منفی داشته باشه نتونست روی ناصر بذاره. لذا آمدن در حقیقت تنهایی را مقدم دانستن بر لذت‌های دنیوی و خداوند هم اجر و پاداششون داد به طوری که بتونن الگو بشن برای انسان‌ها در طول تاریخ. و این باز یک نکته داره گوشزد میکنه اونجا که اگر اینها به این توانمندی رسیدن، به این مقام و منزلت رسیدن که بتونن بشریت را تحت تأثیر قرار بدند، دقیقاً به خاطر استفاده از الگوی درست بوده. یعنی خودشون که چیزی نداشتن ابتداءً، نگاه کردن که پیامبر چه فرموده، متناسب با پیامبری که میشناختن عمل کردن، توجه کردن، پاش وایستادن. یا چهارمین نکته که عرض بکنم، در سوره صافات آیه 29 بس حضرت اسماعیل رو مطرح می‌فرماید به عنوان این که حالا در دوره نوجوانی و جوانی انسان‌هایی که در مقابل یک عامل پرقدرت به اصطلاح مکنده تأثیرگذار میتونن قرار بگیرن و مقاومت بکنند، اون عامل قدرتمند که عرض کردم جنبه قوه شهوانی هست که در به صورت طبیعی و درست هم هست در وجود چه دختر چه پسر هستش، اینجا یک نمادی را میاره به عنوان نمونه دیگه، به عنوان الگوی دیگه که در دوره جوانی یک گام بالاتر میگذاره. یعنی علاوه بر این که اون شرایط رو عبور ازش میکنه، دوره جوانی را خوب تجربه خوبی میگیره، نماد تسلیم در مقابل خدا در چند مورد دیگرش هم میشه. یعنی در ارتباط با این که عبادت خستهش نکنه، ساعتها بتونه عبادت بکنه، در ارتباط با این که همراهی با مادر، همراهی با دیگر فرزندان مادر اون رو خستهش نکنه، بلکه شاکرانه به مادر خدمت بکنه، این خیلی نکته است.
درست.
چون پدر در دوره نوجوانی و جوانی کنارش نیست، داره در حقیقت به مادر داره توجه میکنه، خدمت میکنه تا پدر برگرده. ملاحظه فرمایید، تا زمانی که پدر میاد گویا خود حضرت ابراهیم علیه السلام هست داره کار رو انجام میده، خستگی ناپذیر کار میکنه. اما لحظه ای هم جالبه، در تاریخ هم داریم، در روایات هم داریم، لحظه ای نه احساس خستگی میکنه نه به روی این اعضای خانواده میاره. یه گام جلوتر حالا میگن که تو باید قربانی بشی، در راه خدا سرت از تن جدا بشه. این شخص جالبه به پدر که نبی مکرم هستش، پیامبر هستش، ایشون به اصطلاح به پدر داره توصیه میکنه برای این که تأثیر عاطفی نداشته باشید، مثلا منو این چنین بگذار که صورتم را نبینید.
بله.
ببینید تا کجا آرامش، تا کجا تسلیم خدا بودن، تا کجا قدرت تسلط بر احساس عواطف پیدا کردن در دوره جوانی. لذا خداوند متعال به احترام این نوع تسلیم، به احترام این نوع اعتقاد، به احترام این نوع بندگی روش رو عوض کردن و به جای قربانی شدن ایشون که در حقیقت آزمایش بسیار سنگین هم برای حضرت ابراهیم هم برای حضرت اسماعیل، این آزمایش بسیار بسیار سنگین رو تبدیل میکنه به قربانی یک گوسفند که اونم خود خدا دوباره عنایت میکنه، این قربانی رو براشون میاره
و اون روز تبدیل به یه عید میشه.
بله، عید قربان که برای تاریخ مسلمین یک به اصطلاح کار واجبی برای حجاج میشه. خب ببینید این نکته بسیار مهمه. پس باز هم اینجا هستش که این الگوی دیگه مطرح میفرماین که آدم وقتی تو اون مسیر قرار بگیره حتی همچه شرایطی خودشو نمیبازه، این چقدر این الگو جالبه. این عرض کردم اینا به عنوان الگو داره مطرح میکنه، اون روشش میخوایم کم کم برسیم. درست. یعنی چند تا رو گفتیم اول عنوان نمونه های معرفی بشه. یاد از سوره انبیاء آیه 51 خود حضرت ابراهیم رو به اون مطرح میکنه که در حقیقت در اون دوره جوانی به بعد میاد الگوی فطرت جویی معرفی میفرماین که عادت گریزی و بت شکنی رو مطرح میکنه. ببینید یه عادت هایی که در جلسات قبل مطرح کردیم، عرض کردیم ناخواسته بعضی از الگوها میاد تو زندگیمون. حضرت ابراهیم اجازه نداد، اومد عادت گریزی رو انتخاب کرد و در مقابل بت ها ایستاد، بت شکن شد و تونست که تغییر بده دنیای مردم اون زمان را و البته الگویی شد برای از اون زمان تا فعلا که ما هستیم و الی ابد اینطوری هستش. ششمین الگو در سوره انعام آیه 60 هستش که حضرت نوح رو به عنوان الگو پایداری و استقامت در تبلیغ دین. حالا خب حالا افرادی اومدن پاک زندگی میکنن، بندگی زندگی میکنن، تسلیم خدا هستن، در یک همچون شرایطی چی بالاترین هستش؟ تبلیغ دین. یعنی مسجد ساختن خوبه، مدرسه ساختن خوبه، یتیم کمک کردن خوبه، عرضم حضور شما کمک محرومان خوبه، نماز خوندن خوبه، چی چی هرچی را که ثواب حساب کنی خوبه، اما بالاتر از همه این خوبا یه چیزه، اون تبلیغ دینه. چرا؟ چون اگر تبلیغ دین نباشه، اینا که با ساختن این مسجد و با زکات و خمس اشتا نبودن که. بله. اگر اون تبلیغ دین نباشه، اینها با حلال و حرام اشتا نمیشن که.
در واقع ارائه و تبلیغ هر چیز خوب به اندازه خود اون شی، خود اون رسالت اهمیت داره.
اهمیت داره. لذا در سوره صاف، سوره صف مطلبی داره که کیست نیکوکارتر از کسی که تبلیغ میکنه. اینجا هستش که بحث استقامت در تبلیغ دین رو اینجا برای حضرت نوح مطرح میفرماید، به واسطه این هستش که به عنوان یک الگو بگه آدم کم کم به اونجای میرسه که بهترین روش رو، بهترین کار رو برای شیرین میشه اون موقع انتخاب میکنه. در سوره نساء 143 هفتمین مورد که عرض کنم، بس حضرت ایوب را مطرح میفرماید که قهرمان صبر و تحمل در شهدای دو روزگار مطرح میکنن که اگر آدم میرسه به اونجایی که قهرمان صبر میشه، به واسطه داشتن مجموعه اون الگوهای قبلیش و استفاده از اونهاست که یک ساختار کاملا متناسب با فطرتش در وجودش به وجود میاد که کاملا هضم میشه، ذوب میشه در دین، یک مقاومت اینجوری درش ایجاد میکنه. و آخریش که اینجا عرض بکنم از نظر آیات، حضرت داوود رو به عنوان یک جوان، داوود جوان نمونه شهامت و شجاعت در مبارزه با هر نوع طاغوت و بدی رو معرفی فرمایید در سوره سبع آیه 9 هستش. ببینید اینها در حقیقت قرآن خودش البته در سوره انعام 28 میفرماید همه اینها خدا هدایتشون کرده. خب ما بحثمون اینه که اگر خدا هدایت میکنه، ما هم هدایت میکنه؟ بله. اگر ما مواردی که در توضیح این مجموعه 8 الگو رو حداقل که عرض کردیم، این 8 الگو رو مطرح به هست بیان کنیم، به علاوه اون 3 الگویی که در باب بانوان جلسه قبل بهش اشاره کردم، ما بیاییم تو این قسمت ورود پیدا بکنیم، اون موقع میایم میگیم که خب این ورود 14 معصوم الگوهای بعدی ما هستن که در حقیقت ما روش های رسیدن به اون قله، روش های رسیدن به اون موقعیت بسیار زیبا برامون روشن کردن و میتونیم خیلی راحت بهش برسیم. خب اگر بخوایم به اینجاها برسیم، حالا بحث اینجاست، این آیات چطوری بیاین تو زندگیمون؟ پیادهشون کنیم، چطوری در زندگی برسیم به معانیشون، به مفاهیمشون. عرض کردیم یه وقت دو نفر با هم ازدواج کردن به عنوان زن و شوهر، خودشونن، اینا چطوری پاک زندگی کنن، چطوری الگو قرار بدند تا این که زمینه‌ای بشن برای نطفه پاک، که در سایه اون پاکی، نطفه پاکی شکل میگیره، فرزندانی پاک به وجود میاد. خب این مرحله اول، این مرحله اول. شما باقر خیلی تأکید میفرمایند که شما در انتخاب همسر به خود اون به اصطلاح قیافه و خود اون هیکل توجه نکنید، به شخصیتش توجه بکنید. چرا که ببینید نطفتون کجا قرار میدید، خیلی مهمه که در جای خودش قابل بحثه. لذا مرحله اول زن و مردی همدیگه را انتخاب کردن، با زندگی پاک زمینه‌ای برای بستن نطفه پاک آماده میکنن. حالا این نطفه پاک خداوند متعال با اون همه آیاتی که در زمینه شارده تبدیل میکنه به فرزندی پاک. حالا این فرزند چطوری تو این مسیر رشدش بدیم که خدای ناکرده فرمان را منحرف نکنه به سمت دیگه، از ریل خارج نشه. خود این یه بحثایی داره. بعد از این چطوری حالا از ریل خارج نشده در ازدواج بعدی اون کمکش کنیم تا اون فامیلاش از ریل خارج نشن. این سه مقطع رو باید توضیح بدیم.
بسیار عالی، تلفن اون رو پاسخ بدیم و اگه فرصت شد بحث رو ادامه بدیم. سرکار خانم کاشانی از تهران خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما هم بخیر.
من یه مشکلی برام پیش اومده، یه مدتی زیادی بود که اختلال خواب داشتم، الان انقدر شدید شده که به ناتوانی در خواب رسیده و علتش هم خب یکی از علت عمدش گفتگوی ذهنی زیاده. من خب ریشه های مشکلم رو میدونم که چه مسائلی باعث شد که من به این ناتوانی در خواب و آرامش برسم، ولی عاجز شدم از حلش و اینکه انقدر من حالم بد میشه، خیلی وقتا قلبم ناراحته، من وضعیت جسمی روحیم خرابه، نمیدونم باید چیکار کنم، خواستم یه راهنمایی بگیرم از شما.
شما وقتی که از خواب بیدار میشید دست پاهاتون هم سست میشه یا نه حالت بیحالی صرفا در ارادتون هست نه در دست و پا؟
من خودم معمولا کم خونی و کم بودن فشار خون رو به شکل دائمی دارم و زمینه ارثی داره، ولی مشکل من بیشتر مسائل روحی و پس زمینه های خانوادگی که در دراز مدت این مسئله رو مزمن کرد.
خب من سوالی که میپرسم برای اینکه من چون ممکنه متعدد باشه عواملش، ممکنه یه عامل کوچولو باشه ولی به ذهن جناب عالی اینطور خطور کنه که عوامل متعدد باشه، برای همین من سوالی که عرض میکنم صرفا پاسخ به اونا بدید. عرضم اینجاست از خواب بیدار میشین تو اون لحظه های بیداری دست و پاتون حالت سستی داره یا نه؟
یه بیحالی دارم.
خیلی خوب. بعد اگر در طول روز به اصطلاح فکرتون مشغول باشه، با افرادی همراه باشید، حالا چه در کار کردن چه صحبت کردن، این حالت بیحالی رو ادامه پیدا میکنه یا نه؟
هرچی به سمت شب میره کمتر میشه، اون اوایل بیشتر شب کمتر، ولی کمتر میشه. وقت دور و برم شلوغ باشه، سرم گرم باشه،
کمتر
یه ذره اون بیحالی رو انگار روش مسلط میشم، نه ضعیف میشه.
آخرین سوال این که وقتی غذا رو میل میفرمایید بعد از غذا اون حالت کم میشه یا این که نه ادامه داره؟
نه تأثیری نداره.
تأثیری نداره.
ولی میگم من اصلا تمرکز ذهنیمو خیلی از دست دادم، اصلا نمیشه لحظه ای که من ذهنم درگیری مسئله ای نباشه، مشغولیت زیاد ذهنم، این گفتگوهای ذهنی خیلی خستم کرده و اینکه خیلی وقت فکر میکنم شاید به خاطر این نمیتونم بخوابم.
خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم خانم کاشانی، تشکر از تماس شما.
من چیزی رو عرض کنم، یکی از مشکلاتی که استارت این مسئله رو زد متاسفانه الگوی غلطی بود که خانواده به من دادن. من توی خونه خاله هایی داشتم که به هر حال من تو بچگی این رو درک نمی کردم برای چی دارن شب زنده دار بودن اینها رو تحسین میکنن. اینها شب تا صبح بیدار میموندن، درس میخوندن و خانواده همش میگفتن ای اینا قطره میریزن تو چششون تا بیدار بمونن درس بخونن. من اون موقع نمیفهمیدم علت چیه. اینو فقط به عنوان یه ارزش برام تعریف شد که این کار یه کار مثبتیه. ولی بعدا فهمیدم خب به هر حال اینا به خاطر مشکلات مالی که وجود داشت روزا تو خونه کار میکردن و زمانی رو برای تحصیل نداشتن، به خاطر همین مثلا مجبور بودن از خواب شب یا نه استراحتشون بزنن و درس بخونن. و این ریشه شب بیدار موندن اون تعریف و ارزش گذاری غلط خانواده شد و خواستم اینو به خانواده ها یادآورشم که بچه درک درستی از مسائل نداره، یک قسمت از یک چیز رو بز نکنن چون بچه نمیتونه تحلیل کنه مسائل رو.
تشکر از شما، ممنونم سرکار خانم کاشانی، خیلی ممنونم، متشکرم. استاد پاسخ شما رو خواهند داد. اما قبل از اینکه پاسخ خانم کاشانی رو استاد بفرمایند یه میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرانقدر، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم که با برنامه خودتون در تماس هستید از طریق شماره تلفن های برنامه. پیام هاتون، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو حتما به دست ما برسونید که انشالله بتونیم در راستای رضایت هرچه بیشتر شما قدم برداریم. بدون اطالهی کلام بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم کاشانی. استاد پاسخ شما رو میشنویم در این رابطه.
من برای اینکه پاسخ یک مقداری مشخص بشه و از طرفی هم نوع مشکل ایشون همچنان که عرض کردم میتونه عوامل متعددی براش تعریف کرد، یه مقداری جمع جورش بکنیم و خصوصا اون صحبت پایانی ایشون رو که احتمالاً خودشون بیشتر توجه کنن که فکر کنن مثلا عاملش اون بوده باشه، اینو باید از هم تفکیک بکنیم بعد به راهکارش بپردازیم.
درست.
نکته اول این که فرمودن الگوهای غلط میتونه تأثیر بگذاره که اصلا بحث ما همینه،
مرتبط هست با بحث.
بله، الگوهای غلط واقعا میتونه ما را تو مسیر زندگی دچار اختلالات بکنه، دچار مشکل کنه. ایشون یک نکته رو به عنوان مستاق مطرح کردن، فرمودن که مثلا فامیلاشون حالا یا خاله ها یا دختر خاله ها درس میخوندن شبها، قطره تو چشم میریختن باید بیدار باشن. خب دیگران نمیفهمیدن علت چیه، که فکر میکردن این به معنای کاره، به معنای تلاششونه.
هلی.
تعریف میکردن، ترغیب میکردن افراد رو اینطوری زندگی کنید مثلا. بله قبول داریم این فرمایش، این قسمت از فرمایش ایشون رو قبول داریم که نباید هر کاری رو به عنوان یک کار درست ترغیب بکنیم و هر کاری رو هم نباید غلط بشماریم. اینم هست، بالاخره ما استانداردهای زندگی رو داریم، باید چنان که یک کالایی اگر با استاندارد تولید بشه کیفیتش بالا میره، دوامش بالا میره، استفاده ازش درست میشه. در حقیقت زندگی ما هم همینه، کیفیت زندگیمون بالا میره، دوام ادامه زندگیمون درست میشه و دوام پیدا میکنه. بنابراین مثلا این مستاقی که ایشون فرمودن که چه بسا یک نفر یه الگویی براش تعریف میکنن، میگن نگاه کن شبا همش میشینه درس میخونه، تو هم شبا بشین درس بخون. خب چه بسا اون چون میل خودش نیست و مجبور هم نیست چرا مجبور نیست؟ به واسطه اینکه خوب میتونه روز بخونه شب بخوابه، برخلاف اون که با قول ایشون روز اون کار میکنه شب میخوره درس بخونه. هرچند اونا هم میتونن تنظیم بکنن ساعتی رو از شب چجوری استفاده بکنن که این مشکلات رو ایجاد نکنه، چنان که احتمال زیاده برای اونا ایجاد نکرده باشه. ولی این که نتیجه بگیریم که علت اصلی، چون ایشون یه اشاره اینطوری فرمودن، علت اصلی از اونجا یا استارتش، این جملهش این بود فهمید، استارتش از اینجا زده شد.
بله.
که به اصطلاح اونا رو به عنوان الگو بهش معرفی کردن و شب نخوابه، شب زنده داری، این چنینی غلطه. من میخوام اینطوری عرض بکنم، نمیتونه این تأثیر برای این مشکل ایشون باشه. ببینید نوع مشکل فرق میکنه. ایشون الان مشکلش طوریه که به قول خودش درگیری ذهنی داره، برای خودش یک نوع گفتگوی درونی داره، یک نوع مناقشه درونی داره، یک نوع بگو مگوی ذهنی داره، اینطوری بگم بگو مگوی ذهنی داره. خب علت این که شبها نمیخوابه، بله میشه دو علت کلی رو اول شمرد، یعنی کم کم برم هم به صورت حل این مسئله هم راهکارم در دلش در بیاریم. دو علت کلی میتونه داشته باشه که انسانی که نمیتونه خوب بخوابه یا نمیخوابه. یکیش میتونه عادت باشه، عادت کرده برای این که شبها نخوابه کار کنه مثلا، حالا بعد از مدتی میخواد شبها بخوابه، نمیتونه. خب از اون طرف هم روز نمیتونه بخوابه، یا کار داره یا مشغله‌ای داره یا به هر دلیلی. خب این میشه آزاردهنده. اگر بر حسب عادت بوده و اون عادت کرده اونطوری بخوابه نخوابه یه بحثه، دقت فرمایید، اینا با هم از هم تفکیک کنه خواهر بزرگوار خانم کاشانی دقت کنن تو این قسمت. یه وقت هست انسان خوابش نمیبره شب، یه وقت نه مثل خانم کاشانی ترکی میفرماید علاوه بر اینکه خوابش نمیبره، همون حالتهای درگیری ذهنی یا اون تعارضهایی که براش وجود میاد یه نوع اذیت کننده است.
درست.
فرق میکنه. خب دو تای شب نخوابیه، یه نوع شب نخوابی هستش که عادت کرده شب نمیخوابه روز میخوابه مثلا، یا نه شب نمیخوابه روز یه کمی میخوابه. هر چند همین در دراز مدت اثراتی میگذاره، اثراتشون اونها اینطور نیست. من بگم چه اثراتی پیدا میکنه اگر اینطور باشه شب نخوابه بعد اثر روز بگذاره، به این شکله: در طول روز وقتی خسته میشه مثلا رانندگی میکنه، یه دفعه احساس میکنه کسی پری جلوش، اینا محکم میزنه رو ترمز،
توهم.
احسن. یه حالت توهم بینایی پیدا میکنه، در حقیقت یعنی شکل و ظهور بیرونی پیدا میکنه و توهمش، یه دفعه احساس میکنه کسی پرید جلو ماشینش.
بله.
یه دفعه احساس میکنه فرض فرمایید داره الان میفته توی چاهی، چاهی در کار نیست، او توهم میکنه. یه احساس میکنه که این شخصی الان پیدا شد، کسی تو فکرش بوده الان پیداش میکنه، الان جلوش وایساده، میگن اون نیست، میگه نه هست میبینم. خب این نوع توهماتی که تبدیل به یک مصداق دیدنی برای او میشه، این در اثر اون خستگی بیش از حد در نخوابیدنه. ولی این که به اصطلاح آیا این که این اگر الان درگیری ذهنی هم باشد همونه، میگیم نه لاجرم این نیست. پس از هم تفکیکشون بکنیم. میرسیم به نکته دوم. حالا نکته دوم این استش که نه، اشخاص در حقیقت شب رو نه به عنوان این که نخوابند و روز چه کار بکنن، چه بخوابن چه نخوابند، حالتهای اینچینی ایجاد نمی کنه. پس یه جور اینطور بود که خواب شب ندارد و یک اختلالاتی براش ایجاد میکنه. یه وقت هست نه، بحث این که شب میخوابه یا نمیخوابه اون اختلالا رو ایجاد میکنه براش. من سوالی که ازشون کردم دقت فرمایید، آیا صبح از خواب بیدار میشی دست و پای شما بی رمق میشه یا نه، بی حال میشه یا نه؟ فرمودن بله. خب چرا؟ به خواسته این که الان سیستم اعصاب ایشون که بایستی که تخلیه بشه تخلیه نشده، اون حالت اصلی استراحت درونی ما برای این پوست و استخوان نیست که. آدم اگر کار بکنه، سخت‌ترین کارها رو داشته باشه، اگه خواب درست داشته باشه، یک ربع حد اکثر نیم ساعت برای بعضی از افراد استثنار باید، برای عموم در یک ربع واقعا اون خستگی تنش جدا میشه. ما بقیه خستگی هایی که میمونه خستگی روحیه که ما نیاز داریم برای بعضیامون 5 ساعت، برای بعضیامون 6 ساعت، برای بعضیامون 7 ساعت. این یه نوع خوابه. یه نوع خواب اصلا مربوط به خستگی نیست، نه خستگی جسمی نه خستگی روحی، هیچ ربطی نداره که خستگی جسمی روحی داریم یا نداریم ابدا. مثل چی؟ دوره کودکی، دوره طفولیت. کودکی که تازه متولد شده 21 الی 22 ساعت باید بخوابه. خب پس بنابراین این خواب ایشون برای این نیست که بگیم چون کار کرده یا چون اعصابش به هم ریخته یا چون، نه اصلا این حرفا نیست. ببینید اینا رو باید از هم جدا کنیم، مربوط به زمان سن ماست. پس تا زمانی که کودک 2 ساله هست، زیر 2 ساله هست، یا به تعبیر از 1 روزه تا 2 ساله هست، خواب یک ضرورت و نیاز او هست، هیچ ربطی هم به خستگی نداره. پس این خواب با خوابهای دیگه تفاوت بکنه. این خواب بهش میگن وسیله رشد. این خواب وسیله رشده. اما از 2 سالگی به بعد کم کم خواب 2 معنا پیدا میکنه. 1 معنا وسیله رشده، یعنی 2 کارکرد پیدا میکنه، اینطوری بگم. 2 کارکرد. 1 کارکردش وسیله رشده مثل قبل از 2 سالگی.
بله.
1 کارکردش وسیله تخلیه کردن مجموعه
بازیابی.
احسن. میشه بازیابی. اون بازیابی حالت اولیه است. حالا الان این خواهر بزرگوار در سنی هستش که کارکرد دوم رو، یعنی هم حالت رشد هم حالت بازیابی، باید براش ایجاد بکنه. چرا نمیشه؟ چون اگر اون بازیابی باید بشه دیگه نباید دست پا موقع بیداری همچه حالت خام بودن، حالت سستی رو ایجاد بشه درش. علت اصلیش اینه که او پس خواب درست نداره، خواب با کیفیت نداره. چون خواب با کیفیت نیست، اون تخلیه نشد مجموعه فشارهای روحی و مقداری جسمی، البته که عرض کردم خیلی کمه، بیشتر اون حالتهای روحی هستش. حالا این فشار روحی عامل بیرونی یا درونی باز با هم متفاوته، فعلا اون کار نداریم، چه بیرونی چه درونی یه فشارهای روحی هست. حالا این الان تخلیه باید بشه، نشده، هنوز باقی مونده، او داره اثر خودشو میگذاره. لذا بهش گفتیم که اگر افراد اطرافت باشن کم میشه؟ فرمودن بله. پس کم کم داریم نزدیک میشیم به این که ایشون، علت اصلی باید برگردیم به کجا؟ به تخیل. به تخیل، به بکارگیری ذهن خالی، نه به خاطر این که شب نمیخوابه ده، نه به خاطر این که عادت کرده به شب نخوابه فقط. ببینید، نه اینکه اصلا هیچ اثری نداشته اون بدخوابیش، نه اثر داشته، ولی همش اون نیست. برمیگرده به چی؟ حتی اگر اون یه ذره، حتی تاکیدم اینجاست، حتی اگر یه ذره، یه درصد یا 1.5 درصد یا 2 درصد تأثیری که اون عدم خواب داشته، باز هم به واسطه همین تخیله، همین ذهنیته. پس علت یه جاست، سراغ جایی دیگه نگردیم. این که اون ذهن الان تو مسیر خودش فعل انفعال نداره، تخیل منفی داره، چون گاهی تخیل هم خودش مثبت و منفی داره، تخیل منفیه، به تعبیری دیگه میگیم ذهن خوانی منفیه، همه این تعبیرات رو میشه براش به کار برد. این حالت موجب میشد که نتونه اون آرامش رو داشته باشه. خب چه کار باید بکنه؟ حالا که تقریبا با یه توضیح خیلی طولانی ناچار بودیم این توضیح عرض بکنیم، تفکیک شد خواب درست از خواب غلط، خواب عادت از خواب غیر عادتی، و نهایتاً از اونجایی که علت اصلی کجاست، علت اصلیش خیلی خلاصه دوباره بگن که تو ذهن خانم کاشانی بمونه، علت اصلی این هستش که اون خواب با کیفیت ولو 15 دقیقه عرض کردم کافی است انجام نمیشه، به واسطه این هستش که اون فکر درگیره، اون فکر مشکل داره. این فکر اگر درگیره صرفاً به خاطر اون موقعی که اون الگو بهش داده بودن نیست، بلی اون اثر داشته ولی اون نیست، باید الگوهای دیگر رو ببینه، الگوهای دیگر هم تو زندگیش هست یا بوده. مثلا چی؟ افرادی تو زندگیش الگوش قرار گرفتن که اعتراض به کاری، به رفتاری، به والدینش یا به دوستانش یا به فرزندانش، هر کس، اون نوع اعتراض شیوهش باز الگوی صحیح نبوده، او شده اعتراض ذهنی خودش. الان ببینیم اینقدر مؤثره. حالا راهکارها، یک، اول کاری که میکنه در طول روز اون مشغولیت فکری باید برای خودش ایجاد بکنه که هدفمند باشه. یعنی چی؟ یعنی بایستی که یا با دیگران یا خودش به تنهایی کاری را پی بگیره که بتونه گزارش بده. یعنی یه نفر باید ازش کار ازش بخواد. چرا؟ چون وقتی که این کار دنبال میکنه تمرکز پیدا میکنه به اینکه این کار انجام بشه که پاسخگو باشه. پس یک مجموعه کارهایی برای خودش بتراشه که دقیقاً وقتش رو پر بکنه که بتونه پاسخگو باشه. به کی حالا؟ او دیگه خود بستگی به خودش داره. میتونه مثلا فرض فرمایید یه استادی انتخاب کنه، مجموعه مطالعاتی رو برای خودش مشخص بکنه، استاد براش مشخص کنه، بهش بگه ازت میخوام. یا نه، شغلی را انتخاب کنه برای قسمتی از روز که کسی به اون شغل ازش بخواد. البته این شغل نباید رقابت‌های انسانی توش باشه که بدترش بکنه.
بله.
یعنی اون شغل هم امن باشه براش از نظر رفتاری. بالاخره در طول روز پاسخگو بودن. اگر نمیتونه به جاش میتونه آدم‌هایی که دائم همراهی باش بکنه انتخاب بکنه. این مدت کوتاهی این دائم همراهی بودن رو میطلبه، هر کدومش خواست، یا ازش بخوان یا دائم همراهی. این نکته اول. نکته دوم که باید اضافه بکنه این استش که در طول روز ایشون میبایستی که هر آنچه که احساس ناراحتی براش میکنه، احساس درگیری ذهنی براش میکنه، حتما باید بنویسه. وقتی که نوشت با اون کسی که امینشه، با اون کسی که رفیقشه، اما آدم عاقلیه، در میان بگذاره که چرا اینها هست، راه براش پیدا کنه. اگه همچی کسی نداره، اون چیزی که نوشته خودش بگرده علتشو پیدا بکنه، واقعا علت هست، علت بذاره کنار. اگر نیست به صفر برسه، که البته بهتره یه کسی باشه باش در میان بذاره و اون آدم خودش مثبت نگر باشه، نه اینکه اونم دامن بزنه. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که این طور افراد به واسطه این که جسمشون یک دفعه مثل آدم دلش هوره بریزه در اثر یک خبر، در اثر یک هیجان، اینا جسمشون ناخودآگاه یه دفعه یک افت داره،
خالی میکنه
سا. احسن، افت در فشار، افت در به اصطلاح قندش، افت در آهنش، خصوصا تو این دو نوعش حالت اینچینی پیدا میکنه. اون چی که میتونه تو این مسیر کمکشون کنه از نظر خوراکی، دارو، اینو میتونن استفاده بکنن که دائم بتونه اون تولید رو باز نگری صحیح برای جسمش ایجاد بکنه که رشد آهن، رشد خون با هم هستش. یعنی هرچه که بخواد اون تولید خون صحیح قرار بگیره این تولید آهن تو جسمشون رو باید تقویت بکنه. خب اینها را میتونه با کمک پزشکش سرپا نگه بداره. حالا عرض کردم چه دارو چه تغذیه اون دیگه پزشکش بهش توصیه میکنه چه کار کنه. پزشک متخصص حتما به پزشک متخصص خون بایستی مراجعه بکنه. به پزشک متخصص خون دیگه کم خونیش رو از اون طریق جبران بکنن که اون حالا از این دلادم هوری میریزه این نریزه. اینم یه نکته. آخرین نکته این هستش که
سه دقیقه زمان
میرسه. بله. آخرین نکته که تو این قسمتش هست اینه دقت بکنن شرایطی که برای خوابش برای به وجود میاره شبها حتما اینطوری باشد که بارها هم گفتیم قبل از نیمه شب شهری بخوابد، اما کاملا تو بحث تاریکیش برای ایشون خیلی مهمه.
درست.
خب اگر تاریک نبود اتفاقا برخلاف گذشت دیگران نور سفید یک مقداری براش مفیده، مثل نور ماه در حقیقت. حالا اگر توریست پنجره‌ای داره که به تعبیری میتونه نور ماه را گاهی بهش منتقل کنه چه بهتر یه مقداری، اگر نه تاریک مطلق یعنی از نورای دیگه استفاده نکنه میتونه براش مؤثر باشه.
نور مصنوعی نباشه،
اصلا نور مصنوعی نباشه که این حالت رو براش ایجاد میکنه. البته این نکته اینجا حالا جالبه خدمتشون عرض بکنیم این استش که من زیاد توضیح دادم چون خیلی اینطور افراد اینطوری میشن در زمانی که حالت خواب هستن، موقعی که میخوابن یا بین خواب بیدار میشن یا نه صبح بیدار میشن تشنه هستن میخوان آب میل کنن، اگر واقعا این توان را دارن که خیلی عالی، اگر نه به زورم شده بخورن چه قبل چه بعد از بیداری، آبی را که میل میکنن حتما آب گرمی باشد که انگار دارن افطاری میخورن، آب مستحب هست که ولن بخوری.
بله.
دقیقاً یک کمچو حالتی که اون حالتهای برگردان روحی رو که عرض کردیم براش از طریق جسم تأثیر گذار باشد، این حالت براش ایجاد بکنه. این خیلی خیلی براش میتونه مؤثر باشه، این قسمتهای آخر تقویت کننده براش باشه. بنابراین اینها باید کنار هم قرار بده تا بتونه از اون شرایطی که براش حاصل شده. ممکنه بگن چند روز طول میکشه. اگه این مواردی که عرض کردم انجام بدم بین 10 تا 15 روز حدود تقریبا 50-60 درصدش از بین میره، 5-6 روز بعدش مابقی کلهم از بین میره، یعنی سر جمعش 20 روز طول نمیکشه، کاملا باید انشالله قطع بشه. شرطش اینه که مواردی که عرض کردیم 3-4 مورد رو رعایت بکنن.
انشالله که مشکلشون حل بشه. زمان رو به من اعلام بکنید ممنون میشم. پایانه خیلی ممنون استاد، تشکر میکنم از شما.
ان
شاء الله برنامه بعدی بحثمون رو ادامه خواهیم. سپاسگزارم. تشکر ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و گرانقدر. این برنامه هم با نگاه گرم و صمیمی شما به پایان رسید. خیلی ممنون و متشکریم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی